همچنین شریف حسینی نماینده اهواز در مجلس شورای اسلامی گفت باید بررسی شود که چرا پس از گذشت سالها از ساخت این سد هنوز مردم آن منطقه با لنج رفت و آمد می کنند.
رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه در تهران هست. سلام میکنیم به شمایی که بیدار هستید و مجله نیمه شب ما رو همچنان همراهی میکنید. این برنامه رو ادامه میدیم تا دقایق دیگه با مجله فرهنگی ادبی نمای دور نمای نزدیک. قبل از اون بریم سراغ خبرهای تازه با مینا بهارمست.
با سلام دوباره. جان کری وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری گفت آمریکا مطمئن است که حکومت سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده و تردیدی در این زمینه باقی نمانده است. جان کری افزود که یک شنبه شب با وزیران خارجه چند کشور تلفنی گفتگو کرد و آمریکا شواهد دیگری دارد که حکومت سوریه این سلاح را به کار برده است و اکنون هم با متحدانش در حال بررسی و تکمیل شواهد بیشتر در این زمینه هستند. جان کری گفت هر کس که ادعا می‌کند فیلم حمله شیمیایی در حومه دمشق ساختگیست باید به وجدان خود مراجعه کند. جان کری افزود چند روز پیش در گفتگوی تلفنی با ولید معلم وزیر خارجه سوریه از حکومت بشار اسد خواست که سریعاً اجازه بازدید به بازرسان بدهند، اما دولت سوریه 5 روز معطل کرده، بعد هم با حملات با خمپاره کشیده آثار حمله شیمیایی را از بین ببرد و سپس به بازرسان اجازه داده به محل بروند، اما بسیار دیر است. جان کری گفت باراک اوباما معتقد است که هر کس سلاح شیمیایی به کار می‌برد باید پاسخگو باشد. جفری فلتمن دیپلمات بلندپایه آمریکایی و معاون دبیرکل سازمان ملل روز دوشنبه در تهران با محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار کرد. به گزارش تلویزیون ایران دو طرف درباره مسائل منطقه‌ای و سوریه، مصر و لبنان گفتگو کردند. جفری فلتمن شهریور ماه گذشته هم همراه بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در اجلاس سران کشورهای غیر متعهد در تهران شرکت کرد و با مقام‌های ایران از جمله آیت الله خامنه‌ای دیدار کرد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش تازه‌اش را درباره برنامه هسته‌ای ایران این هفته منتشر می‌کند. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که در گزارش جدید گفته می‌شود که ایران همچنان ظرفیت غنی‌سازی اورانیومش را افزایش می‌دهد و به نظر می‌رسد که شروع به تولید سوخت برای راکتور آب سنگین عراق کم کرده باشد، اما همزمان از سرعت بخشیدن به غنی‌سازی اورانیوم و افزایش ذخیره‌اش خودداری می‌کند. این اولین گزارش آژانس درباره برنامه هسته ایران از هنگام روی کار آمدن دولت حسن روحانی خواهد بود. آیت الله علی خامنه‌ای در دیدار با سلطان قابوس پادشاه عمان گفت که زمینه‌های متعدد برای گسترش بیش از پیش روابط دو کشور در حوزه‌های مختلف به ویژه در بخش گاز وجود دارد. آقای خامنه‌ای همچنین گفت که با حمایت برخی کشورها یک گروه تکفیری در منطقه با همه گروه‌های مسلمان درگیر هستند. سلطان قابوس پادشاه عمان هم با خوب خواندن روابط دو کشور گفت که در مذاکرات با رئیس جمهوری ایران زمینه‌های گسترش بیشتر روابط در بخش‌های مختلف از جمله اقتصادی، ترانزیتی و به ویژه در حوزه گاز بررسی شده است. سلطان قابوس روز یکشنبه وارد تهران شد. نبیل فهمی وزیر خارجه مصر روز دوشنبه با ریاض مالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطینی در رام الله دیدار کرد. آقای فهمی به خبرگزاری‌ها گفت که برای نشان دادن قدردانی دولت موقت مصر از حمایت محمود عباس از اقدامات آنها به رام الله رفته است. محمود عباس اندکی پس از برکناری دولت محمد مرسی توسط ارتش مصر با اعضای دولت موقت مصر در قاهره دیدار کرد.
متشکرم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در ادامه مجله نیمه شب ما. این مجله همچنان ادامه داره و اون رو با برنامه ادبی فرهنگی هفتگی خودمون نمای دور نمای نزدیک ادامه میدیم. همراه مهرداد قاسم‌فر باشید تا حدود 10 دقیقه آینده و البته همچنان هم با رادیو فردا بمونید و به سایت ما هم سری بزنید، radiofarda.com. هر جایی که هستید شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
در برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید شد تا ابتدا چند خبر بشنویم و سپس مهمان ویژه‌ای که با او درباره شاعر بزرگ معاصر مهدی اخوان ثالث به مناسبت سالمرگش سخن بگوییم، احمد کریمی حکاک. و اما خبرها. 1 شهریور سالمرگ دکتر پرویز خانلری بود، شاعر، ادیب، زبانشناس و نویسنده نامدار. 3 شهریور سالمرگ بیژن نجدی، داستان نویس و شاعر معاصر. و دوشنبه 4 شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث. علی اشرف درویشیان به زودی دو کتاب به بازار نشر خواهد فرستاد. دانه و پیمانه با همکاری رضا خندان مهابادی در نقد و بررسی رمان و همیشه مادر، آخرین رمان این نویسنده پرطرفدار معاصر. احمد پوری مترجم مجموعه از هایکوهای آمریکایی رو به فارسی برگردونده. هایکوهایی با مضامین زندگی مدرن، هایکوهایی از این دست. وزن بردار بلند می‌کند به آرامی فنجان قهوه‌اش را، و یا رگبار ناگهانی در پارکی خالی، تابی که هنوز تکان می‌خورد. چهارم شهریور سالمرگ مهدی اخوان ثالث است. نامی فاخر که با دانش و زبانی درخشان در تالار شعر فارسی نیمایی هر چشمی را خیره می کند. زمستان، آخر شاهنامه و از این اوستا از جمله نخستین ها و نیز محبوب ترین آثار اخوانند. درباره شعر او در مجالی کوتاه با احمد کریمی عکاک، استاد ادبیات دانشگاه مریلند و از پژوهشگران شعر معاصر و نیز شعر اخوان گفتگو خواهم کرد. اما پیش از آن بخشی از شعر چاوشی با صدای شاعر.
من اینجا بس دلم تنگ است و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است.
آیه حکاک، شاید بد نباشه که نگاه به اخوان ثالث رو از زبان نویسنده معاصر هوشنگ گلچیری آغاز بکنیم که او رو رندی میدونه از تبار خیام با زبانی بیش و کم میانه شعر نیما و شعر کلاسیک فارسی.
تعریف خوبی است آقای گلچیری داره. این تعریف رو در مهمانی که در منزل خود من هم بود تکرار کرد و میدونید که در نسل اونها اساساً بین اصفهانی‌ها و خراسانی‌ها نوعی رقابت و رفاقت توأمان بود. اخوان هم گلشیر رو بسیار دوست داشت. اما این که میانه شعر نیما و شعر کلاسیک، خب میدونید این با همون معیارهای قدیمی و نسبتاً نخنمای اگر مثلا بزرگاهی به شکل نظامی عروضی بوده باشه قدیمی است و اگر طور دیگری باشه که پیشنهادات بسیارانی از جمله نیما بود اون شعر نیمایی است. این تعریف در خودش ناکافی است. در این حال تو هوشنگ گلشیری هم بسیار تیزبین و با بصیرتی است، ولی تعریف علمی نیست. من با این تعریف خطی که یک شعر قدیم میشناسه و یک شعر نیمایی با این خیلی موافق نیستم و تعریف درستی نمیدونمش.
بسیار خب، الان اگر ما مهمترین شاخصهای اخوان رو بخوایم در این گفتگو نگاهی بهش بکنیم یا مروری بر او بکنیم، شاید یکی از مهمترین شاخصهای شعر مهدی اخوان ثالث وفاداری او به آموزه‌های نیما بود. اخوان چه امتیازاتی از شعر نیما رو به شعر امروز میاره و اون رو از آن خود میکنه؟
بله، و نه تنها میاره بلکه بر آنها میافزایه. اخوان میشود گفت بهتر از هر کس دیگری درک کرده بود که قصد اصلی نیما چی بود، و این رو در دو کتاب بدعت‌ها و بدایع نیمایوشیج و عطا و لقای نیمایوشیج نگاه تیزبینانه میندازه به شعر نیمایوشیج. نیما خودش شاعر مهمی بود از نظر تفکری که آورد بشه و حضوری که برای انسان در شعر قائل شد، ولی نیما شاعر گشاد زبان نبود. تعطیلات زبانی در زبان او بسیاره، و اگر شاعرانی مثل اخوان ثالث، شاملو، سهراب سپهری، فروغ فرخزاد نمی بودند که این تفکر رو با زبانی بسیار سلیس‌تر از استاد خودشون یعنی نیما تحویل بدن به جامعه ایران، شاید شعر نو سرنوشتی به این صلابت پیدا نمی کرد. این است که نو شدن شعر در زبان فارسی یک فرایند تاریخی بود که از مصلحان اجتماعی قرن 19 شروع شد، میرزا فخرعلی آخوندزاده و میرزا آقاخان کرمانی و مرحوم خان و دیگران، تا شاعران عهد مشروطه به اصطلاح، تا خود نیما و بعد از. اساس بر این است که تحول در شعر فارسی همیشه از طریق الگوهای پیوستاری صورت گرفته و نه الگوهای گسستاری، و این بدین معناست که باید تداوم بر تحول پیشی داشته باشه و غلبه داشته باشه.
از همین صحبت شما میخوام به ویژگی دیگر شعر اخوان بپردازیم به طور مشخص. آنچه که نادرپور هم میگه هنر میم امید در ترکیب شعر کهن و سبک نیمایی بود. به اخوان آیا دنبال در واقع همون پیوستاری بود که الان شما بهش اشاره کردید؟ آیا فکر میکرد که شعر امروز بدون شعر دیروز چیزهای زیادی کم خواهد داشت؟
بله، بله البته، یعنی اگر خواننده شعر نتونه در نگاه نخست یا در شنیدن برای اولین بار یک شعر فکر کنه که این به اندازه کافی اجزایی رو از شعر قدیم و شعر تثبیت شده زبان فارسی در خودش داره که حالا بشه به این گفت شعر و بعد نوآوری‌هاش رو سنجید با نوآوری‌های دیگران. تقریبا هیچ شاعر قوی رو نمی‌شناسیم که کاملا گسست ایجاد کرده باشه از شعر قدیم، مگر اینکه مثلا فرض کنید تندرکی یا هوشنگ ایرانی و دیگرانی که به دلیل همین گسستایی که ایجاد کردن عملا حرف اونها و شیوه اونها به کرسی ننشسته به اصطلاح. ولی کسانی که ترکیباتی آفریدن از قدیم و جدید و هر کسی به شکلی آفرید، نادرپور به شکلی آفرید، شاملو به شکلی دیگری آفرید، فروغ فرخزاد که در هر دو شیوه بسیار استاد بود زبان کاملا جدیدی آورد، اون چیزی که اخوان را از دیگران متمایز و ممتاز میکنه ترکیب نیما با سنت خراسانی بود، سنت شعر فاخر خراسانی که ما اون رو در رودکی میبینیم، در منوچهری میبینیم، در خاقانی میبینیم. این است که اخوان اون کاری کرد، اون رو به صحنه اجتماع بود که از ویژگی های شعر نو هست و در همین جاست که عظمت کار اخوان در شعری مثلا مثل آواز چگور کاملا دیده میشه.
آقای حکاک، این روزها چند روزی بیشتر نگذشته از سالگرد 28 مرداد 1332 و اون وقایعی که ایران رو در موقعیت تازه‌ای در زمانی خودش قرار داد و تأثیراتش تا همین الان هم هست. یکی از نکات مهم تأثیر این 28 مرداد بود بر شعر و بر ادبیات و بر تولیدات فرهنگی نسل معاصر خودش، نسل جوان خودش که از جمله نسلی که اخوان و شاملو و غیره بودند. اینجا رسیم به شاید سومین ویژگی مهم شعر اخوان که یه جور سوگمندی شعر او بر گذشته‌های شکوهمند و از دست رفته است. غلام حسین یوسفی درباره اخوان میگه که میگه در سردی و پژمردگی و تاریکی فضای بعد از 28 مرداد 32 است که شاعر زمستان اندیشه و پویندگی را احساس می‌کند و در این میان غم تنهایی و بیگانگی شاید بیش از هر چیز در جان او چنگ انداخته است. آیا این سوگمندی شعر اخوان دقیقاً متأثر از واقعی 28 مرداد یا اینکه نگاه تاریخی تری داره به این موضوع؟
در این هیچ تردید نیست که به هر حال با آمدن 28 مرداد 5 سال بعد از اون با تأسیس ساواک و بعداً با دستگاه سانسور دوره سلطنت شیوه بیانی عوض شد و به گونه‌ای نمادگرایی اجتماعی پرداخت که بهش ظاهراً میگن سمبولیسم اجتماعی و این اون چیزی نبود که در زمانه مثلا ده خدا یا در زمانه لاهوتی یا در زمان پروین مطرح بود. زبان شعر عوض شد. نمیشه این رو فقط تو 28 مرداد بحث کرد، ولی میشه تغییر فضا رو یک فضای 1320 تا 1332 یعنی آزادی نسبی و فور نشریات و دولت هایی که اگرچه اونها هم سانسور میکردن و به اون قلاز شدادی سانسور بعد از 28 مرداد نبود و مقایسه کرد با شعرهایی که بعداً بهترین هاش در دهه های 40 و 50 به وجود آمد که اتفاقاً زمستان اخوان و هوای تازه شاملو نقطه های آغاز این زبان بود. هر کسی کوشید به زبان خودش و در لفاف سخن خودش این خود بیگانه پنداری از جامعه رو بر زبان بیاره. اخوان به خودش میگفت نیم امیدی نیم نومید و این نیم نومیدی به نظر من همون که آقای دکتر غلام حسین یوسفی اشاره میکنه.
شعر اخوان برای نسل امروز به گمان شما چه چیزی داره برای آموختن تا کمک بکنه به غنای بیشتر شعر شاعران امروز؟
به نظر من شعر اخوان بیشترین تأثیری که میتونه داشته باشه و مثبت‌ترین تأثیری که میتونه داشته باشه تعهد به خود زبانه، تعهد به زبانی که شما وقتی در شعر اخوان مینگرید کمترین خطای دستوری مثلا نمیبینید. او از خطای دستوری شعریت نمیسازه، بلکه او از فائق آمدن بر قواعد دستوری و اونها رو تأمین دادن قدرت ماندگاری در شعر میسازه. اون پایانه های شعر اخوان که من مقاله دارم در این مورد به زبان انگلیسی که همیشه آدم رو در یک میانه آونگان میکنه، یعنی مثلا در خانه هشتم میگه میتوانست تو اگر میخواست لیک و با این لیک شعر رو به پایان میبره. در آخر شهزاده شهر سنگستان ما نمیدونیم که وقتی شهزاده در درون چاه میگه بگو آیا مرا دیگر امید رستگاری نیست، صدا نالنده پاسخ داد آری نیست. این آری نیست یک ترکیب غیر دستوری است، ولی در این ترکیب دستوری نوعی فرارفتن از آری و نه هست. بنابراین شما اخوان رو باید از یک سو در زبانش تأمل بکنید و از سوی دیگری در تعهدش به میهنی که او واقعا دوست می‌داشت و به خاطرش سوگوار بود به دلیل اینکه اون میهن رو در وضع خوشی نمی‌دید.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسم‌فر بود با رحمت کریمی حکاک، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاه مریلند. تا هفته بعد.